کسب بکنه، راهش چی؟ یه راه کسب زهد که تو روایات ما گفته شده اینه که آدم خودش رو شبیه زهاد و خوبان در بیاره، نه از باب ریا، حالا عرض میکنم، تشبه به زهد بکنه. به طور کلی تو روایات ما داره که اگه میخوای یه صفت خوب رو به دست بیاری خودتو شبیه کن، ابتدا به او در ظاهر خودتو شبیه کن تا یواش یواش اصل اون صفت در شخصیت تو به صورت یه ملکه درست بشه در باطن تو. مثلا تو روایات با داره کسی که عصبی مزاجه، گاهی موها سر ریز میشه ازش و همچین دیگش به جوش در میاد. این در روایات ما داره که اگه حلیم نیستی، الم تکن حلیمن فتحلن، آدم حلیم اون کسی هستش که اصلا این دیگ جوش نمیاد، اصلا عصبانی نمیشه به این زودی ها، اصلا با این چیزای معمولی اصلا عصبانی نمیشه، اصلا که ماها عصبانی میشه. اونش که حلیم، که یک ملکهی در وجودش شکل گرفته، این ظرفش بزرگه، از این جهت عصبانی نمیشه اصلا. خب ماها اکثریت اینجوری نیستیم، ماها زود سر میریم. تو روایت داره که اگه حلیم نیستی، اون صفت و ملکه در درونت نیست، فتحلم، خودتو به حلم بزن، یعنی ظاهرتو شبیه حلیم بکن، یعنی ولو با زور و سختی هم که شده تمرین بکن، ولو با زورها با سختی. آدم حلیم لازم نیست با زور و سختی، خیلی راحت از کنار حوادث میگذره. اما منی که حلیم نیستم، ولو شده با سختی، وقتی داری میبینی آمپرت داره میره بالا یواش یواش، فوری تغییر حالت بده. اگه نشستی بلند شو وایسا، پاشو یه آبی به دست و صورتت بزن، یه آبی بخور، مواظب خودت باش، حرفی نزنی، خودتو به زور نگه داشتی ها، همین خوبه. دو سه بار این کار رو بکنی، یه سه چهار مرتبه این کار رو بکنی، یواش یواش میبینی آروم شد، به سادگی دیگه چیزی عصبانیت نمیکنه. سه چهار مرتبه فقط اگه آدم بتونه خودشو با هر زور و سختی که هست حفظ کنه، حرفی از دهنش نپره اون موقعی که عصبانی هست، حرفی از دهنش نپره. اون موقعی که میبینه داره آمپرش یواش یواش میره بالا، تغییر وضعیت بده. اینا تو روایات ماسا، نشسته بلندش وایسه، اگه وایساده یه دو سه قدم بزنه، خودشو نگه داره بالاخره اون لحظات. دو سه بار اگه این کار رو کرد، میبینه که این ظرف بزرگ شد، میبینه که یواش یواش اون حل تو وجودش به وجود میاد. این خیلی نکته قشنگی است که اگر کسی میخواد یه صفت خوب درش به وجود بیاد، در ظاهر خودشو شبیه بکنه تا یواش یواش باطنش هم اون صفت ایجاد بشه. شاید اون تباکی که تو روایات گفتن اگر کسی گریش نمیاد، بکا براش پیدا نمیشه، تباکی بکنه، اون از همین بابه. تباکی یعنی خودتو شبیه گریه کن کن، خودتو شبیه گریه کن کن. موقعی که روزه داره خونده میشه، گاهی آدم گریهش نمیاد. تو روایات ما گفته تباکی بکن، تباکی شبیه سازیه، اما نه این شبیه سازی از باب ریا نیستا، که بعضیا گفتن ها ببین اهل بیت فرمودن ریا هم تو دستگاه امام حسین اشکال نداره، میشه ریا کرد. آقا جون این تباکی ریا نیست، درسته که شبیه سازی، اما نه به قصد این که آدم خودشو به مردم نشون بده، به قصد این که من خودم این کار میکنم که بکا تو بیاد، خودمو شبیه میکنم که این بکا تو من حاصل بشه. تباکی به قصد البکا، نه تباکی به قصد این که خودمو به مردم نشون بدم که ریا باشه. اونی که میگه تو دستگاه امام حسین ریام اشکال نداره، خیلی حرف مزخرفیه. یعنی تو دستگاه امام حسین که همون دستگاه خدایه، ریا یعنی شرک اشکال نداره، میتونه درست باشه؟ یعنی تو دستگاه خدا شرک اشکال نداشته باشه؟ خیلی حرف مزخرفی. پس اون تباکی مقصود اینه که آدم خودشو شبیه بکنه، اما شبیه کردن به اون است. حالا تو بحث خودمونم زهد، در روایت هست از امیرالمومنین علیه السلام فرمود که التزهد یؤدی الی الزهد، تزهد شبیه تحلم که آدم رو به حلم میرسونه، تزهد آدم رو به زهد میرسونه. التزهد یؤدی الی الزهد، یا در یه روایت دیگه امیرالمومنین فرمود اول الزهد التزهد، شروع زهد، اول زهد تزهده، یعنی اینکه شما در ظاهر سعی بکن مثل آدمای زاهد که آدم در بند یه سری قیود نیست، در بند یه سری تشریفات نیست، خودتو از این بندها خلاص کن. البته اولش سخته ها، تمرین بکن. اگه توی مجلسی وارد میشی، حالا اونی که سنش مثلا بالاتره، اونی که عالمه، اگه بالای مجلسم ننشوندنه تمرین کن اون پایین بشی، هیچ هم برات فرق نکنه. کسی جلو پات بلند شد یا نشد، هیچ برات فرق نکنه. بهت سلام کرد یا نکرد، برات فرق نکنه. تمرین میخواد، یعنی به خودت بگو مهم نیست که شد شد، نشد نشد، همون که عرض میکردم خدمت شما. این تمرین میخواد، اولش سخته، ممکنه آدم تو دلش با مکافات و با یه وزاریاتی داره این کارا رو انجام میده، اما یه مقداری که بره جلو، از تزهد یا عدی الزهد، بی تشریفاتی و بی تکلف بودن و در بند آداب و رسوم غلط و عادتهای دست و پاگیر نبودن، اینا رو اگه بذاره کنار، تو مهمونی، تو جاهای دیگه یه سری تشریفات بی خودی ولو دیگران انجام بده، خب بده، ولو این تشریفات بی خودیه، این تشریفات تشریفاتی هستش که اهل بیت نگفتن. مجلس ختممون، مجلس عروسیمون، الان ببینید چقدر دست و پاگیر شده، آدم انجام نده اون مقداری که معقوله فقط انجام بده، نه اینکه اصلا انجام نده ها، نه، ولی اون مقداری که معقوله انجام بده. در هر حال، پس یکی از راه‌های زهد تزهده، شبیه کردنش آدم خودش، ظاهرش رو بی تشریفات کردن ولو با سختی تا باطنم بی تعلق بشه. دومین راهی که من عرض میکنم به صورت عملی از راه‌های زهد، بذل و بخششه. آدم یه مقدار سر کیسه رو شل بکنه، بذل و بخشش داشته، سخاوت داشته باشه، این باعث میشه که یواش یواش علاقش به دنیا کم بشه. اول مهمترین چیز اون انفاقات واجب، اون پولی که به صورت واجب، خمس، زکات، بدهی مردم، زود بره بده، معطل نکنه. اول انفاقات و اون هزینه های واجب، بعدم مستحبی ها. این خیلی کمک میکنه که یواش یواش قلب آدم بند نباشه به مال دنیا، وابسته نباشه، به جونش بسته نباشه. وقتی تمرین میکنه بخشش رو، سخاوت رو، خیلی آزاد میشه. قرآن فرمود لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، به مقام بر نمیرسید مگر اینکه اون چیزی که خیلی دوستش داری دورو بدید، که به جانتون وصل نباشه، چسبیده نباشه. آدم ممکنه خمسش اگه 10,000 تومان و 20,000 تومان باشه زود بره بده، اما 10,000,000 تومان و مثلا 20,000,000 تومان بشه، حالا اونایی که مثلا یواش یواش ممکنه دست و پا بلرزه، هی بخواد عقب بندازه، یه جوری از زیرش در بره. هنر این که همون موقع آدم خیلی سریع بره بده، این نشون میده بند نیست. آخه یه کسی میگفتش که اگه من خمس زیادی داشت، گوه اگه میشه به بچه هاش بگو دست و پای منو ببندید، خمس منو بدید، ولی اگه من خودم دست و پام آزاد باشه نمیذارم، دست و پامو ببندید من خمسمو بدید. این که اینقدر تو روایات ما به اطعام سفارش کردن، درسته که دفع بلا میکنه و فقرا رو سیر میکنه، یکیش هم اینه که آدم رو از تعلقات آزاد میکنه. سفره‌دار بودن، دست و دل باز بودن، سخاوت من بودن، به خصوص نسبت به خانواده، آدم رو بزرگ میکنه. و سومین چیزی که بسیار مؤثر هست و شاید هممون تجربه کردیم این رو، من از باب فقط تذکر عرض میکنم، سومین چیزی که بسیار مؤثره در این که آدم رو نسبت به دنیا بی تعلق بکنه، آدم رو تنظیمش بکنه، یاد آخرت و قبر و قیامت، غفلت نداشتن از مرگ. اگه آدم این رو بتونه یه مقداری، شما گاهی موقع هست یه تشییع جنازه میرید بالا سر یه میتی که تو قبر میگذارنش، اگه کنارش باشید تا چند مدتی، حالا بستگی داره دیگه، آدم شاید حالا هواش یه جور دیگری باشه. یکی گفتن هر مؤمنی مستحب یکی رو غسل بده یا چند نفر رو غسل بده، چون خیلی ملموس با مرگ، خیلی لمس میکنه، خیلی آدم رو تنظیم میکنه. گفتن هر موقع خیلی خوشید برید قبرستان، هر موقع خیلی غمناکید برید قبرستان، چون قبرستان آدم بالانس بکنه، آدم تنظیم میکنه، آدم میفهمه که میگذره، هرچی هست میگذره. اگه خیلی خوشی فکر نکن میمونه، میگذره. اگه خیلی غمناکی میگذره، آدم تنظیم میشه. یه عارفی رو انگشترش یه جمله حکی، یه کلمه حک کرده بود، میگذرد. اگه اون نگاه میکنه میگذرد. خدای تو رو قسمت بدیم به آبروی اهل بیت، تو دنیا و آخرت دست ما رو از دامانشون کوتاه مفرما.
عزیزان همراه، در برنامه امروز از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین مسعود عالی در خصوص موضوع زهد و ساده زیستی بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار. اطلاعات فوری.
در صورت آلوده شدن یکی از اعضای خانواده به ویروس کرونا، بیمار را در یک اتاق مجزا با تهویه مناسب قرار دهید و در صورت مناسب بودن هوا پنجره ها را باز کنید تا هوای تازه در اتاق جریان یابد.
آینه ای برابر آینت می گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیزم، شما علاقمندان کتاب و مطالعه، شما که کتاب‌های خوب می‌خونید و مطالعه کتاب‌های خوب رو به دوستانتون پیشنهاد میدید. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما هستم با تالار آینه تا با هم از یک کتاب خوب و خوندنی حرف بزنیم. کتابی که این بار برای شما انتخاب کردم، مدیر مدرسه، اثری از جلال آل احمد. جلال آل احمد نویسنده، منتقد ادبی و مترجم ایرانی است که در یک خانواده مذهبی به دنیا اومد و پسر عموی آیت الله طالقانی بود. آل احمد در 20 سالگی به خواست پدرش راهی نجف میشه تا درس طلبگی بیاموزه، ولی بعد از مدتی کوتاه حدود 3 ماه به تهران برمیگرده. در سال 1322 وارد دانشسرای عالی تهران میشه و در رشته زبان و ادبیات فارسی فارغ التحصیل میشه. آل احمد تحصیل رو تا دوره دکترای ادبیات فارسی هم ادامه داد، اما در اواخر از ادامه اون صرف نظر کرد. جلال به جز نوشتن داستان، به نگارش مقاله های اجتماعی، پژوهش های مردم شناسی، سفرنامه ها و ترجمه های متعدد هم اشتغال داشت. مهمترین ویژگی ادبی آل احمد نثر اوست که یک نثر فشرده و موجز و در این حال عصبی و پرخاشگر نامیده میشه. آل احمد با سیمین دانشور ازدواج کرد که نویسنده داستانهایی مثل سبوشون و جزیره سرگردانی است. جلال آل احمد در سال 1342 به سفر حج به مکه رفت و سفرنامه خسی در میقات رو نوشت در سال 1387 نخستین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد برگزار شد. این جایزه گرانترین جایزه ادبی ایران محسوب میشه. از آثار دیگر جلال میشه به سنگی بر گوری، نون و القلم، زن زیادی، از رنجی که میبریم، سرگذشت کندوها و مدیر مدرسه اشاره کرد. آل احمد در سال 1348 در 45 سالگی در گیلان درگذشت. پیکر او در مسجد فیروزآبادی تهران به امانت گذاشته شد تا بعدها آرامگاهی در شأن او ایجاد بشه، ولی این کار هیچگاه صورت نگرفت. مدیر مدرسه نوشته جلال آل احمد در سال 1337 به چاپ رسید. این کتاب در مسیر داستان نویسی آل احمد یک نقطه شروع بود. آل احمد با مدیر مدرسه است که گام بلندی در زمینه سبک و درونمایه تازه داستانی برمی‌دارد. مدیر مدرسه از نظر سبک به بیگانه و سقوط آلبر کامو همانندی بسیاری دارد. البته خود آل احمد بعد از ترجمه بیگانه کامو در مقایسه این دو اثر میگه بیگانه کامو بی‌اعتناست و بخت زده، در حالی که مدیر مدرسه من سخت با اعتناست و کلافه. من در مدیر مدرسه بیشتر از کتاب سفر به انتهای شب اثر لوئیس فردیناند سلین تأثیر گرفتم. در کل بیگانه، سقوط و مدیر مدرسه به زبانی موجز، فشرده و پویا نوشته شدن و طرح داستانی مدیر مدرسه با سقوط کامو کاملا هماننده. مدیر مدرسه آل احمد کل جامعه رو به پیکار فرا میخونه. او میخواد با ملاکای ابتذال رو دور کنه، ولی همچنان نشان میده که با راه حل‌های فردی و موسمی به سراغ دگرگون کردن اجتماع نمیشه رفت. طرح‌ها و تصویرهای جسته و گریخته‌ای که نویسنده پیاپی و با مهارت در برابر چشم خواننده قرار میده به سرعت میگذرن، ولی اثری که از اونها باقی میمونه ماندنی و فراموش نشدنیه. جلال نظام آموزشی پوسیده زمان خودش رو به زیبایی به سخره میگیره و کاستی‌های اون رو برملا میکنه. مدیر مدرسه کتابی صاف و ساده است برای آشنایی با تکه‌ای از تاریخ کشور. لحن داستان بی‌غل و غشه و روایت صاف و بدون پیچیدگی. در مدیر مدرسه اصلاً آدم خوب یا بد نداریم، یعنی نویسنده فقط آدم‌ها رو معرفی کرده و این خواننده است که تصمیم گیری می‌کنه که این شخصیت خوبه یا بد. در این داستان آدم‌ها اسم ندارن. فراش اول، فراش جدید، معلم کلاس دوم، مدیر مدرسه و نظایر اینها. آدم‌ها با این عناوین نامیده میشن. آل احمد با شیوهی انتقادی و با استفاده از زبان تلخ و برنده طنز کم و کاستی ها رو بیان میکنه و در حین تعریف داستان از اقشار و طبقات مختلف مردم صحبت میکنه با زبان محاوره عامیانه و یا به صورت کوچه بازاری. کل این کتاب مملو و از آرایه های ادبی است، مثل کنایه، استعاره و تشبیه، و نویسنده تمام دقت و ظرافت و طبع تصویرگر و نقاش خودش رو به گونه ای اثرگذار به کار برده، به طوری که انگار خواننده به طور زنده شاهد تمام اتفاقات و حتی مکانهای وقوع داستانه. داستان مدیر مدرسه از جمله داستان‌های آل احمد که تا حدودی زیاد در اون بیماری غرب زدگی به تصویر کشیده میشه و جلال این آسیب بزرگ رو در وضعیت مدرسه، مدیر و معلمان اون نشون میده. تعدادی معلم که وظیفه خطیر آموزش و پرورش رو بر عهده دارن اسیر فیگورهای روشنفکر مآبانه و غربی هستن. آل احمد معتقد انسان غرب زده انسانی است که از گذشته خودش بریده و هیچ درکی هم از آینده نداره و این توصیفی است که در مورد معلم‌های داستان مدیر مدرسه مصداق پیدا می‌کنه. اما جلال علاوه بر نگاه آسیب شناسانه به غرب زدگی برای برون رفت از این وضعیت راهکار هم ارائه می‌کشه. هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
اما برسیم به خلاصه داستانی از مدیر مدرسه اثر جلال آل احمد. داستان درباره معلمی است که از آموزگاری خسته شده و برای آسودگی خودش و داشتن درآمد بیشتر و راحتی کار به مدیری یک دبستان رو میاره، اما در مدرسه جدید با چالش‌های فراوانی روبرو میشه. او که با پرداخت رشوه‌ای گزاف در کارگزینی به این سمت رسیده، گمان میکنه که مدیر شدن کاری ساده و بی درد سره و مسئولیت چندانی براش نداره، اما رفته رفته با دشواری‌هایی روبرو میشه. دشواری سرپرستی یک ناظم و 7 معلم و 230 شاگرد. در ابتدا همه توان خودش رو به کار میگیره تا کمبودها و نارسایی‌ها رو به گونه‌ای سر و سامون بده. حقوق مدیر ماهی 150 تومانه و برای رفع نقایص مدرسه لاجرم از خانواده‌ها تقاضای کمک می‌کنه. مدرسه وسط زمین‌های یک پولدار و به خرج خود او ساخته شده، به این نیت که به تدریج قیمت زمین‌هاش بالا بره و به واسطه وجود مدرسه در اونجا زودتر راهسازی بشه و امکانات معیشتی زودتر به اونجا داده بشه. مدیر تازه وارد ناظم رو از تنبیه فیزیکی بچه‌ها برحذر می‌داره، یک فراش جدید رو استخدام می‌کنه، وسایل گرمایشی مدرسه رو سر و سامون میده، درخواست معلم جدید می‌کنه، معلم‌ها رو به سر وقت حاضر شدن ملزم می‌کنه و کلی قوانین دیگه. بعد از مدتی مشکلات در برابر مدیر قد علم میکنن. یکی از معلم‌ها تصادف میکنه و در بیمارستان بستری میشه. خانواده یک دانش آموز از یکی از معلم‌ها شکایت میکنه. یک معلم دیگه سر از زندان در میاره. وزارت فرهنگ هیچ کمکی به مخارج و هزینه‌های مدرسه نمیکنه. یکی از بچه‌ها وسایل خونه‌شون رو به مدرسه میاره و پنهان از خانواده میفروشه. و در این اثنا مدیر چند بار تصمیم میگیره استعفاشو بنویسه، ولی هر بار منصرف میشه، تا اینکه یک بار یک رسوایی در مدرسه رخ میده. مدیر که خود از ناظم خواسته بوده ترکه ها رو دور بریزن و بچه ها رو نزنن، مجبور میشه فرد خاطی رو تنبیه بدنی بکنه و برای حضور در دادگاه آماده میشه تا از دانش آموز آسیب دیده دفاع بکنه. ولی در روز دادگاه بازپرس پرونده ماجرا رو تمام شده اعلام میکنه و به مدیر اجازه شهادت دادن و حرف زدن نمیده و میگه والدین بچه‌ها از شکایت صرف نظر کردن. مدیر هم دیگه طاقت مشکلات رو نداره و پشت همون کاغذ دادگستری استعفانامه خودش رو مینویسه و به اداره فرهنگ میفرسته. دوستان عزیز، خلاصه ای از داستان مدیر مدرسه اثری از جلال آل احمد رو شنیدین. یکی از کتاب‌های خواندنی جلال آل احمد، از جمله نویسندگان و روشنفکران ایرانی، که خوندنش برای همه علاقمندان ادبیات بسیار مفید و آموزنده است. سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودین با این تالار آینه. اگر این برنامه رو دوست دارین و دیدگاه‌هایی دارین برای بهتر شدن این برنامه، لطفاً از رهگذر شماره تماس 162 دیدگاه‌های خودتون رو مطرح کنید. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. هموطنان عزیز سلام، صبح بخیر. من حسین زندینیا نخستین بخش خبرهای امروز رو که مروری است بر خبرهای دیروز و بامداد امروز از رادیو ایران تقدیم حضور شما میکنم. در جلسه سران قوا به میزبانی رئیس مجلس در بهارستان موضوعات مهم کشور از جمله مسائل